دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا می خواند پاسخ می گوید.
دعای عاشقان را آدمه عشق آشنا کن، زغم های دیگر غیر از دمه عشقت رها.
خدایا برای عیب‌های وجودم پرده‌ای بهتر از بزرگواری تو سراغ ندارم. تویی که روی پرونده‌های سیاه مهر محرمانه می‌زنی و برای بنده‌های روسیا آبروداری می‌کنی. تویی که رسوا نمی‌کنی بنده‌های شرمنده‌ای مثل ما را. جز کوی بنده‌نوازی تو کجا روم؟ جز خانه تو در خانه کی را بکوبم؟ با جز تو با کی رو بیندازم؟ من که با جز تو کسی را ندارم. مثل همیشه پناه هم باش، تکیگاه هم باش. خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
کشتی بهار بدر بدر، از یار و یاران به خبر، الله بگو الله بگو. غافل مشو ایام سفر، الله بگو الله بگو. غافل مشو ایام سفر، الله بگو الله بگو. کان صاحب پاک از چار اگر، الله بگو الله بگو. خالق کون و مکان، تو حاکمی بر این جهان، تو حاکمی بر این جهان. سرگشته در هر زمان، سویت کشم با من کشم رحمت بفرما سمان پروردگاری مهربان بشتی بغور بدر بدر الله بگو الله بگو یارب چرا بر ما چنین داری مدارا در زمین داری مدارا در زمین سوز دل ما تشیر بار بسای ما ببین تا که یقین انداجی زین ای ذات رب العالمین کشتی بغور بدر بدر الله بگو الله بگو از یار و یاران بی خبر الله بگو الله بگو غافل مشو ای هم سفر الله بگو الله بگو غافل مشو ای هم سفر الله بگو الله بگو آن صبح پاک از چار اگر الله بگو الله بگو کشتی بخور بدر بدر الله بگو
یکی از برنامه‌ای که هر روز تقدیم شما شنوندای عزیز میشه و میپردازه به آخرین تحولات روز افغانستان برنامه است به نام انعکاس. این برنامه آماده پخش است که تقدیم حضورتان میکنیم.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم امروز هم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازنده ایتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. ارتباط جمهوری اسلامی ایران با همه طرف‌ها در افغانستان، پتانسیل مناسبی برای بهبود وضعیت این کشور. و بررسی اوضاع صحی افغانستان و نگرانی‌ها از شیوع موج جدید کرونا در این کشور. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری خودش در بخشی از سخنانش در مورد اوضاع افغانستان در کنار اشاره به مشکلات مرزی که اخیراً در اثر سوء تفاهم طالبان پیش آمده بود و حل شد، از موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال آینده افغانستان هم گفت. سعید خطیب زاده همچنان یادآور شد که ایران طی 4 دهه گذشته میزبان میلیون ها مهاجر افغان بوده و در داخل افغانستان هم با همه طرف ها در ارتباط است و این ارتباط پتانسیل مناسبی در جهت تلاش ها برای بهبود وضعیت افغانستان است.
جمهوری اسلامی ایران میزبان حدود 4 میلیون افغانستانی است که بسیاری از اونها در طی چند ماه گذشته وارد جمهوری اسلامی شدند. میزبانی جمهوری اسلامی ایران از بیجا شدگان افغانستانی هم طی بیش از 4 دهه گذشته هم همراه با برادری بوده و هم همراه با تلاش برای اینکه کشور افغانستان بتونه آینده خوبی رو داشته باشه. ما هرگاه در هر جلسه ای و در هر ملاقاتی اشاره می کنیم که میزبان این تعداد از همسایگانمون هستیم، کشورهای دیگه این سوال رو می کنن که خب واقعا چگونه این امر اتفاق می افته، این هم در حالی که بیشترین فشارهای کشورهای غربی و ایالات متحده بر اقتصاد و جامعه جمهوری اسلامی ایران بوده، اما ما هیچ وقت تفاوتی رو در میزبانی قائل نشدیم. خب هیئت حاکم سرپرستی افغانستان هم میدونه که در ترکیب عزیزانی که در جمهوری اسلامی ایران مهمان ما هستن، از همه گروه ها و همه جریانات و همه اقوام و همه مذاهب هستن و ما تفاوتی رو قائل نمیشیم. ما به عنوان طرفی که دسترسی به همه اطراف افغانستان داریم و با همه طرف ها گفتگو میکنیم، با همه طرف ها تلاش میکنیم که شرایطی رو ایجاد بکنیم که خودشون هم با هم گفتگو بکنن، قطعا خود هیئت حاکم سرپرستی افغانستان هم میدونه که چه پتانسیل بزرگی هست این دسترسی ها. ایران نشون داده حتی وقتی که اتفاقی مثل شهادت دیپلمات های ما در مزار شریف اتفاق افتاد، ما تلاش کردیم که به رغم اینکه اون روزها همسایه خوبی نداشتیم در مرزهای شرقیمون، ما همسایه خوبی باشیم. این سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران به عنوان لنگرگاه ثبات در این منطقه هست.
سعید خطیب‌زاده بود، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات از ارتقای نوبت‌دهی ویزای جهانگردی ایران از یک هفته به یک ماه خبر داد. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات در اطلاعیه خطاب به علاقمندان سفر به ایران اعلام کرد با توجه به ازدحام بیش از حد متقاضیان دریافت ویزای جهانگردی، تغییراتی با هدف ایجاد تسهیلات بیشتر برای شهروندان محترم افغانستان ایجاد شده که به ایشر اعلام میشود. اولی که امکان ثبت نام و دریافت ویزای جهانگردی در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر هرات از ساعت 8 صبح روز شنبه آغاز و متناسب با سهمیه تعیین شده برای روزهای 20 قوس تا 20 دلو سال جاری انجام خواهد شد. ثبت نام تنها از طریق سامانه ای ویزا با آدرس evisa.mfa.ir/fa انجام خواهد پذیرفت و هر فرد میتونه با مراجعه مستقیم به این سامانه ثبت نام خودش انجام بده. دومی که زمان مراجعه به نمایندگی تاریخ تعیین شده در برگه ثبت نام خواهد بود. متقاضیان از ساعت 8 تا 11:30 دقیقه تاریخ تعیین شده به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در هرات مراجعه نمایند. هنگام مراجعه به نمایندگی در دست داشتن برگه ثبت نام، کارت واکسن کرونا و همچنین برگه بیمه نامه مسافرتی معتبر برای تعیین نمودن مراحل نهایی الزامی است. سوم این که انجام تست کرونا در مرکز ایران کلینیک با اعتبار مدت زمان 96 ساعته از شرایط ضروری برای ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران است. چهارم این که ثبت نام برای دریافت روادید جهانگردی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه حقی برای ورود به کشور قلمداد نشده و صدور نهایی روادید تابع قوانین جمهوری اسلامی و بعد از تأیید کارشناسان این نمایندگی صورت خواهد پذیرفت. پنج، رعایت نظم و انضباط در هنگام ورود و طی مراحل دریافت روادید، به ویژه مراجعه در ساعت و تاریخ مشخص شده، سرعت و کیفیت خدمات دهی این نمایندگی به شهروندان عزیز افغانستان را ارتقا خواهد داد. و ششمی که به منظور توسعه نظم و انضباط، صدور ویزاهای تجاری، یک بار ورود، درمانی دانشجویی و غیره همه روزه در نوبت بعد از ظهر از ساعت 2 الی 4:30 عصر، البته به غیر از پنجشنبه ها، انجام می شود. سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه بررسی موضوع برسمیت شناسی طالبان تا برگزاری مجمع عمومی این سازمان در ماه سپتامبر سال 2022 به تعویق انداخت. این سازمان همچنان پذیرش سهیل شاهی نماینده معرفی شده از سوی طالبان برای سازمان ملل متحد را رد کرد و بار دیگر غلام محمد اسحاق زئی را نماینده افغانستان در این سازمان خواند. طالبان در واکنش بعد تعویق موضوع بر رسمیت شناختن دولت موقت این گروه توسط سازمان ملل متحد این اقدام ناعادلانه خوان و خواستار تجدید نظر در این زمینه شد. وزارت خارجه دولت موقت طالبان در بیانیه‌ای درباره قطعنامه جدید سازمان ملل متحد در خصوص تعویق بر رسمیت شناختن دولت موقت این گروه گفت دولت جدید به عنوان یک سیستم مسئول و یک حکومت مستقل که امنیت مردم خود تأمین کرده حق قانونی داره که نماینده مردم افغانستان در سازمان ملل متحد باشد. طالبان تاکید کرد که انکار کردن حقوق مشروع مردم افغانستان سود و مبنای قانونی نداره. در این بیانیه آمده که کرسی افغانستان در دست کسی است که هیچ وابستگی یا کاری با این کشور نداره و او نماینده دولت پیشین است که حاکمیتی بر هیچ بخشی از افغانستان ندارم. از طرف دیگر انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان هم در این باره گفت واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به کسی که از دولت و مردم افغانستان نمایندگی نمی کنه ناعادلانه است. وی در توییتی نوشت که این کرسی حق دولت و مردم افغانستان است. سازمان ملل متحد باید در این زمینه تجدید نظر بکنه. انشالله در این ارتباط روزهای آینده بیشتر با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد. تلاش میکنیم که با کارشناسان و آگاهان امور هم صحبتی داشته باشیم. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و البته دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. یک مقدار در ارتباط با وضعیت صحی در داخل افغانستان صحبت بکنیم که شما عزیزان شنونده میدانید که وضعیت صحی در داخل افغانستان خیلی رضایت بخش نبوده و با حضور طالبان با توجه به مشکلاتی که ایجاد شده به نظر میرسه که خب کم بوده، امکانات هم خیلی شدید شده و وضعیت صحی در داخل افغانستان وضعیت نابسامانتری پیدا کرده. منابع صحی در ولایت جنوبی قندهار افغانستان گفتند که از آنجایی که واکسین فلج اطفال یا پولیو در این ولایت به صورت سراسری تطبیق نشده احتمالاً تعداد زیادی از اطفال این واکسین را دریافت نکردند. عزیز زاهد همکار گزارشگر ما در قندهار پشت خط ارتباطی ماست و می‌خوایم که جزئیات این خبر از زبان ایشان بشنویم. آقای زاهد سلام بر شما و وقتتان بخیر. دلیل این که تعداد زیادی از اطفال در قندهار از گرفتن واکسین فلج اطفال بازماندن چی است؟
با سلام و وقت بخیر. در ولایت قندهار در جنوب افغانستان منابع صحی خبر دادند که به علت عدم تطبیق واکسین ضد پولیو در این ولایت به شکل سرتاسری امکان دارد تعداد زیادی از کودکان از تطبیق واکسین پولیو محروم مانده باشد. در حوزه جنوب افغانستان منابع صحی میگویند که به علت عدم وجود سرشماری دقیق ماشومان زیاد از این واکسین محروم مانده و منابع صحی تایید میکند که در هفته گذشته کمپاینی که بر ضد بیماری پولیو در این ولایت تطبیق شد بدبختانه هنوز هم هزارها کودک از این واکسین در این حوزه یا در قندهار محروم مانده است. دکتر موسی جان سلطانی معاون ریاست سیاتامه ولایت قندهار در این ولایت در صحبت با خبرنگاران تایید کرد و گفت که هدف اصلی ما این بود که در مجموع و بیش از 500,000 یا دقیقاً 579,756 کودک واکسین در این ولایت برسانیم، اما با گفته او به علت برخی مشکلات از جمله مشکلات گذشته در برخی ولسوالی ها این کمپاین به شکل کلی و سرتاسری تطبیق نشود، این واکسین به برخی مناطق نرسید تا ما مشکل را به شکل قطعی حل کرده باشیم. و گفته آقای سلطانی این بار در مساجد هم واکسین تطبیق شد و یک مشکل هم دیگر داشتیم که کمبود کارکنان و منابع بود که ما نتوانستیم به حد مطلوب خود برسیم. و گفته او در برخی مناطق کودکان کمی حضور پیدا کرد کردن در شرکت با تولید این واکسن و در برخی مناطق فامیل‌ها و کودکان برخلاف توقع آنان بیشتر از تعدادی بود که برای آنان این دوزهای واکسن در نظر گرفته شده بود.
آیه زاهد، مردم در رابطه با برنامه واکسینیشن فلج اطفال و تطبیق نشدن واکسین برای عده‌ای از کودکان چی میگن و چه نظری دارن و این که چقدر امیدواری وجود داره برای واکسینیشن اصولی و اساسی در افغانستان؟
باشندگان و خانواده هایی که کودکان آنان از این بیماری متاثر شده میگویند خواسته های دارند که باید این واکسین برای تمام کودکان در این ولایت تطبیق شود. آنان هنوز هم تایید میکنند که کودکانی که این بیماری یا فلج کودکان آنان را گرفتار شده است با آن یک فشار بالای خانواده ها و جامعه هستند و کودکانی که با این بیماری مبتلا هستند یک مشکل جدی برای باشندگان یا خانواده های در این ولایت هستند که از وضعیت بد اقتصادی رنج میبرند. باید این کودکان بیشتر از این بیماری آسیب پذیر و یا هم مبتلا نشود تا یک فشار علیه جامعه هستند و طرف دیگر یک بیماری ساری و قابل انتقال است که کودکان دیگر را هم گرفتار می کند. بر اساس پروگرام ملل متحد و پروگرام مراکز صحی در این مورد در افغانستان این واکسین هر چند گاه بعد به شکل کتلایی در افغانستان تطبیق می شود، اما در گذشته ها بر اثر جنگ و خشونت جاری در افغانستان موانعی بود که عامل بزرگش جنگ ها و ناامنی ها بوده، اما با قطع جنگ در حال حاضر زمینه خوب برای ریشه‌کن کردن این واکسین از افغانستان مساعد شده است که باید مسئولان دولت افغانستان و مؤسسات زیرفت دخیل در این عرصه خصوصا سازمان صحی جهانی برای آن کار جدی کند تا از کشورهای محدود جهان که از جمله پاکستان، سومالیا و فقط افغانستان سه کشور در کره زمین هستند که هنوز هم در این سه کشور ویروس وجود دارد باید هم ریشه‌کن شود. اما در گذشته ها گزارش بودند که در افغانستان کودکانی که در مناطق تثبیت شده که این ویروس دارد اکثریت این کودکان و خانواده ها از پاکستان به افغانستان آمده بودند که به این معنا که این ویروس از پاکستان به افغانستان آوردند و اکثریت مثبتی که در افغانستان ثبت شده اکثریت مطلقش در مناطقی بود که در آنجا جنگ و خشونت بیشتر بود و زمینه برای تطبیق واکسین ضد پولیو مساعد نبود. از جمله زیادترین اون گونه رویدادها در قندهار، هلمند که مراکز اصلی جنگ در جنوب افغانستان و ولایت کندوز که مرکز عمده جنگ در شمال افغانستان بود از این ولایت های ناامن تست های مثبت پولیو در سالهای گذشته گزارش می شود.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد از شما. با شما خداحافظی می کنیم.
سلامت باشید. خدا همراهید.
خب، گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در قندهار در ارتباط با بیماری پولیو یا فلج اطفال که آقای زاهد هم اشاره کرد. شما عزیزان شنوندم خیلی خوب میدانید که افغانستان جز معدود کشورهایی است که متاسفانه این بیماری در این کشور وجود داره، ریشه کن نشده، بهانه جنگ بود. امیدواریم که بعد از این شرایط به گونه‌ای رقم بخوره که بیماری فلج اطفال یا پولیو از افغانستان هم محو شود. اما یک موضوع دیگه و مهم صحی احتمال شیوع مجدد ویروس کرونا در افغانستان هست. در خبرها داشتیم که دکتران بیمارستان افغان ژاپن در کابل میگن که هیچ برنامه‌ای برای پیشگیری از موج جدید ویروس کرونا در افغانستان وجود نداره. این در حالی است که در سه هفته گذشته 620 تن مبتلا به ویروس کرونا به بیمارستان مراجعه کردند. مسئولان میگن که از میان اونا 350 تن تا کنون در بیمارستان بستری هستند. به گفته دکتران در سه هفته گذشته 10 واقعه فوتی ناشی از کرونا هم به ثبت رسیده. طارق احمد اکبری رئیس بیمارستان افغان ژاپن گفت مشکلاتی که داریم پرداخت نشدن حقوق دکتران و کمبود تجهیزات است و اگر این ویروس از طریق کشورهای همسایه وارد شود دچار یک بحران بزرگ خواهیم شد. شماری از دکتران بیمارستان افغان جاپان هم میگن که 34 مرکز صحی که برای درمان مبتلایان به بیماری کووید 19 در ولایت‌های ایجاد شده بود پس از روی کار آمدن حکومت طالبان بسته شده و اکنون در سراسر افغانستان تنها بیمارستان افغان جاپان برای درمان بیماران کرونا باز است. اونا میافزایند که در این بیمارستان هم دارو، دستکش پزشکی و وسایل محافظتی وجود نداره و این در حالی است که جهان برای مبارزه با موج تازه ویروس کرونا موسوم به اومیکرون آماده میشه. در تماس با دکتر محمد صالح سلجوقی، عضو سابق پارلمان افغانستان و آگاه مسائل صحی، در ابتدا از وی پرسیدم که اوضاع صحی را در افغانستان چطور ارزیابی میکنه و هشدارها در مورد شیوع موج جدید کرونا را چقدر جدی میدانه.
اولاً که بعد از تحولات جدید در افغانستان کمترین توجه در عرصه ارزی خدمات اجتماعی بوده است که بخش کلامی ارزی خدمات بخش خدمات سید در افغانستان احتوا میکنه. متاسفانه که روزهای اخیر بر دلیل کم توجهی اداری حاکم و مردم به تدابیر صحی شیوع بیماری کرونا آهسته آهسته در حال شعله‌ور شدن است. علاوه بر بیماری کووید 19 بیماری های سوی تغذی، بیماری های واگیر دیگر نیز از شرایطی که مردم افغانستان مواجه با بیکاری هستند کاملا شایع شدن. اما آنچه که نگران کننده است شایع شدن بیشتر از روزهای قبل بیماری کووید 19 است. اگر این بیماری مشتعل باشه مثل دوره ها و طوفان های گذشته بوده میشه که هیچ امکانات برای ارائه خدمات در درون کلینیک ها و شفاخانه های کووید 19 قطعا وجود نداره. به چند دلیل: یک، ما نتونستیم پرسنل صحی خود را تمرین بکنیم و معاش و حقوق را زیر بپردازیم. دوم، نتونستیم زمینه همکاری ها سازمان های صحی بین ملی منطقه‌ای بیشتر فراهم بکنیم و حتی خدمات کوچک داخل شفاخانه ای هم به دلیل نبودن امکانات و منابع عرضه کردن نتونستیم. همه اینا سبب شده است که ما بیماران ما قسمت اوریان در برابر هجوم بیماری های ویروسی و بیماری های شایع همچنان حضور داشته باشند و متاسفانه امکانات مساکن. بله، عواقب مبارزه با چنین بیماری ها حتما تاریک و مکبر است. نبودن امکانات توانایی های ما در برابر مبارزه با این بیماری ها کاملا ضعیف نشان میده. خدا نکنه که ما با یک موج جدید مشکل شده از بیماری کنده آدم به نوع جدید آن نوع جه شاخته از این مواجه شویم و مردم افغانستان تجربه ترخ گذشته را ترخ ترخ تکرار خواهند.
آقای دکتر سلجوقی، خب بعد از حضور طالبان در داخل افغانستان عملا هیچ صحبتی از ویروس کرونا مطرح نمیشه، حالا شاید به خاطر مشکلات بسیار جدی که در داخل افغانستان به غیر از بحث ویروس کرونا وجود داشته، از جمله در ارتباط با واکسیناسیون کلا صحبت نمیشه. آیا واکسیناسیون در داخل افغانستان کلا متوقف شده یا ای که هنوز داره انجام میشه؟
اولا که ایجاد زمینه‌ها و جاذبه‌هایی که بتواند تشویق کند مردم را برای رفتن به مراکز درمانی جهت تزریق واکسن بسیار ضعیف و کم است. دوم، مردم به عددی که موج مستقیم کرونا از آنها گذشته بود به هیچ ران علاقه چندان برای گرفتن واکسن جدید هم نداشتند، در حالی که تعداد زیاد از مراکز صحی در ولایت ها و پایتخت آماده بودند برای تزریق واکسن، ولی مردم متاسفانه مراجعه نکردند به دلایل بسیار جد. اول، به دلایل سردرگمی های اجتماعی و سیاسی. دوم، به دلیل پریشانی های مالی و اقتصادی و مردم در یک حالت روانی سردرگم به گونه به سر می بودند که همه تبلیغات ها و همچنین همه صحبت ها و برنامه هایی که بزرگ سرطانی افغانستان برای تشویق مردم به مراکز سی می کرد کاملا بی اعتبار و کم قیمت بود. مردم مراجعه نکردن به بخش واکسین، الان که واکسین زیاد در افغانستان وجود داشت و همین اسمی هم وجود داره، ولی مردم علاقه چندان برای اخذ واکسین نداره. بیشتر زمان انگیزه که شدت بیماری ها به مردم به گونه اخبار شد، اطلاع رسانی بشه از واقعی باجید، ولی متاسفانه رسانه های افغانستان هم به دلیلی که کارشان تعدیل دیده اقلقا در میان پرده ها و در وقفه های مختلف برای مردم صحبت میکنند تا در این بر در متاسفانه او اطلاعات هم رسانی هم متوقف شد و دستگاه حاکم هم از اطلاعات رسانی جدی از طریق منابع مراکز و اجتماعات فرهنگی و علمی هم که متوقف گذاشته نشد و میدید مردم کمتر آمدن به مراکزی برای اخذ واکسین و الا واکسن برای مردم افغانستان حداقل بیاد حد وجود داشت که مقشر در حال خطر یا مواجه به خطر میتونستن از استفاده بکنن که متاسفانه
در طول سالهای گذشته عملکرد وزارت صحت عامه افغانستان در مقایسه با بسیاری از وزارتخانه‌ها در داخل افغانستان به نظر رضایت بخشتر میرسید. فعلا عملکرد وزارت صحت عامه را چطور ارزیابی میکنید؟
وزارت صحت عامه بر اساس ظرفیت مالی و امکاناتی را دست دارد، خصوصا پشت طبیب و شفرسفید افغانستان خدمات خود انجام میداد. اما وقتی که به دفتر افغانستان معاش داده نشد، حقوق ماهیانه داده نشد، امتیازات حمایتی دیگر نورها داده نشود، تلفات انرژی در عرضه خدمات کاملا کاهش یافته. قسمت اعظم از پرسنل با ظرفیت ما شفاخانه را رها کردند یا وارد بازار آزاد شدند به خاطر عرضه خدمات یا وطن را ترک کردند. لذا ما به یک کمبود شدید ظرفیتی در درون شفاخانه افغانستان به مواجه هستیم. از همین خاطر هم هست که وزارت صحت عامه همیشه تشویق میکند طبقه داکتران دکتر سایباری که نه وظیفه خود را ترک نکنند، روزهای آینده روز بهتر خواهد شد، روزهای فلان بهتر خواهد شد، ولی معاش آنها داده نشده. تعداد زیاد از شفاخانه ها همیشه معترض و منتقد چنین حالتی هستند. این وزارت صحت عامه افغانستان به دلیل متاثر شدن از فضای عمومی اقتصادی و فقدان چرخش پولی در سیستم اداری افغانستان متاثر شده و سبب این تاثر نتانسته تشویق‌های جدی برای پرسنل صحی افغانستان ارائه بکنه و آنها وظایف خود را به شکل احسن انجام میده. در کنار اینا بر مستوای عادی خدمات شفاخانه هم کاهش پیدا کرده، مریضا در درون شفاخانه ها مواجهند با بحران و چلنج کلانی که متاسفانه اگر ادامه پیدا بکند ما شاهد مرگ میر بیشتر مریضا در درون شفاخانه خواهیم.
صحبت های محمد صالح سلجوقی را شنیدید، آگاه مسائل صحی و عضو سابق پارلمان افغانستان در ارتباط با وضعیت صحی این روزها در داخل افغانستان و خصوص در ارتباط با شیوع ویروس کرونا و هشدارهایی که در این زمینه داده میشه. اما چند دقیقه فرصت هست تا پایان برنامه و من یکی دو تا خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. اعضای دادگاه کیفری بین المللی در 20 نشست مجمع کشورهای عضو اساسنامه این دادگاه بر آغاز بررسی های جنایات جنگی انجام شده در افغانستان تأکید کردند. اعضای این دادگاه از تصمیم قبلی خودشان مبنی بر عدم شمول آمریکا در بررسی جنایات جنگی در افغانستان دفاع کرده و گفته که این بررسی شامل طالبان و سایر گروه ها خواهد بود. کریم خان یکی از دادستانهای این نهاد قضایی جهانی گفت بر اساس شواهد بدترین جنایات از نظر وسعت، مقیاس و گستردگی توسط گروه داعش و همچنین طالبان در افغانستان انجام شده. در همین حال طالبان بررسی‌های دادگاه کیفری بین المللی را یک جانبه دانسته و تأکید کرده که طالبان هیچ جنایتی در افغانستان انجام نداده. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان در این باره گفت طالبان هیچ گونه جنایت جنگی را در برابر غیر نظامیان در افغانستان انجام نداده. در 20 سال گذشته ما فقط برای به دست آوردن یک حکومت همشمول مبارزه کردیم. دادستان‌های این دادگاه از قضات دادگاه کیفری بین المللی خواستند که هرچه زودتر اجازه آغاز روند بررسی جنایت جنگی در افغانستان صادر کنند. اما کارشناسان اعتقاد دارند که جنایت جنگی آمریکا هم باید در افغانستان بررسی شود. مهدی افضلی کارشناس روابط بین الملل گفت که این دادگاه ها در 40 سال جنگ افغانستان نتونستن یک بررسی دقیق و همه جانبه را در زمینه مرتکبان جرایم جنگی در افغانستان انجام بدن. دادگاه کیفری بین المللی بررسی های ابتدایی را در مورد ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان در سال 2006 آغاز کرد. سپس حکومت پیشین افغانستان در سال 2020 از این دادگاه خواست تا بررسی‌هایش در این مورد متوقف بکنه. پیش از این دادستان‌های این دادگاه تحقیقاتی را درباره جنایت جنگی نظامیان آمریکایی و نیروهای امنیتی دولتی افغانستان انجام داده بودند، اما کریم خان اکنون می‌گوید که قصد دارد به دلیل نبود امکانات و عدم دسترسی کافی به اطلاعات این مسئله را از اولویت خارج بکنه. بر اساس گزارش، فعالان حقوق بشری در افغانستان به این اقدام دادستان دیوان کیفری بین المللی اعتراض کرده و او را توهینی به هزاران قربانی جنایات نیروهای آمریکایی، ناتو و دولت کابل در حق مردم این کشور دانستند. این دادگاه سال گذشته و بعد از حدود 15 سال بالاخره تحقیقات درباره جنایت جنگی نظامیان خارجی در افغانستان به شکل کامل آغاز کرد، اما به درخواست دولت وقت کابل و حمایت آمریکا این تحقیقات متوقف شد. و دیگه ای که خیلی کوتاه عرض بکنم که اتحادیه اروپا اعلام کرد که به زودی و طی هفته‌های آینده یک دفتر دیپلماتیک در کابل افتتاح خواهد کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اخیراً اعلام کرد که پاریس و بروکسل در تلاش برای ایجاد یک مقر دیپلماتیک مشترک در کابل هستند تا سفرهای اروپایی بتوانند در آنجا مستقر شوند. با این حال مکرون اضافه کرد که این به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان نیست. مکرون افزود این اقدام متفاوت از برسمیت شناختن سیاسی یا گفتگوی سیاسی با طالبان است. به محض این که بتانیم نمایندگی داشته باشیم آن را ایجاد خواهیم کرد، اما هنوز لازم است برخی مسائل امنیتیش بررسی شود. میدانین که تا به حال هیچ کشوری به صورت رسمی حکومت طالبان برسمیت نشناخته. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و همینطور میتونین از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم شنونده برنامه های رادیو دری باشید. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 12:30 است به وقت افغانستان و همچنان از بخش نخست نشرات رادیو دری در خدمت شما هستیم. برنامه انعکاس شنیدین و اما تا پایان نشرات صبحگاهی یک برنامه باقی است که تا لحظات دیگر این برنامه را هم تقدیمتان خواهیم کرد. برنامه بهداشتی و صحی و سلامتی زربان.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق خنده و لبخندها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران دست. امیدوار استیم حالتان خوب باشه، جانتان جور باشه و از اینکه بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم خدای متعال سپاسگزار استیم. عزیزان شرمنده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر علیرضا نوروزی، متخصص روان پزشکی یا متخصص امراض روحی روانی عقلی عصبی هستیم تا در مورد مصرف الکل و مشروبات الکلی و شراب در جوامع مختلف عوارض و ضررهای او صحبت بکنیم. به خصوص در این مباحث با توجه به تخصص دکتر صاحب میخواهیم علاوه بر اینکه الگو و شکل و قسم مصرف و خوردن الکل و شراب در کشورهای مختلف جهان مورد بحث و بررسی قرار بدهیم که چگونه است و چرا مصرف میشه، دلایل و جوانبش را بررسی بکنیم. میخواهیم آثار و عوارض روحی و روانی و ذهنی و فکری مصرف الکل و شراب در آدمهای مصرف کننده و در اطراف و محیط و در بستگان و آدمهای مرتبط با او مورد بحث و بررسی قرار بدهیم. امید است مورد توجه تان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب نوروزی.
سلام و عرض ادب دارم جناب دکتر خدمت شما و شنونده های محترم برنامه‌تون.
ضمن تشکر و سپاس از شما که لطف کردین، محبت کردین، وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، وقتی صحبت از الکل و مشروبات الکلی میشه، خب بدون شک بحث در مورد عوارض و زیانها و تاوانهاش مطرح میشه. در ابتدای برنامه امروز اگه توضیح بفرمایین که عوارض و تاوانهای خوردن و مصرف الکل در چی ابعاد است، ممنون میشیم.
در مورد عوارض ناشی از مصرف الکل، چیزی که خب شناخته شده تر هست و اولین چیزی که به ذهن میاد بیماری های داخلی هستش که مرتبط با مصرف الکل هستن. میدونیم که الکل در واقع یه اثر سی سمیت عصب کبدی خاصی داره، اثراتی روی کبد میذاره، اینه که یواش یواش حالت التهاب و حالت کبد چرب و با پیشرفتش حالت در واقع سیروز کبدی به وجود میاد که میتونه حتی در حدی نارسایی کبد ایجاد بکنه که نیاز به پیوند کبد وجود داشته باشه. کسی که الکل استفاده میکنن ممکن فشار خونشون به خاطر این قضیه بره بالا. یعنی در کشورهایی که مصرف الکل رایج تره، اگه یه بیمار فشار خون بیاد، قبل از اینکه درمان دارویی رو براش شروع بکنن، میگن شما اگر الکلتون رو قطع بکنید میتونید که بدون نیاز به در واقع داروهای پایین آورنده فشار خون فشارتون رو به دامنه طبیعی برگردونید. ارتباط مصرف با مجموعه از سرطان ها توی آقایون و خانوم ها شناسایی شده. با افزایش وزن، با دیابت و با خدمتتون عرض بکنم که بیماری های داخلی و بیماری های غیر واگیر، مجموعه بیماری قلب عروقی، سرطان ها و بیماری کبد مرتبطه. علاوه بر این میدونیم که میتونه باعث وابستگی بشه، یعنی یه سری اثرات نوروتوکسیک سمیت روی سیستم عصبی داره که میتونه که حالت اعتیاد، حالت وابستگی توی افراد ایجاد بکنه. در نتیجه یک دسته بزرگ از عوارض این هاست. حال در ادامه صحبت، متاسفانه الکل یه حالتی داره که روی گروه های مختلفی از بیماری ها اثر داره، در ادامه صحبت به اونها هم اشاره.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. البته ما قبلا بسیاری از عوارض و توانهای مصرف و خوردن الکل و شراب در بحثای مختلف کارشناسای گوناگون مورد بحث قرار دادیم، اما اون چیزی که امروز میخوایم بحث بکنیم در حوزه روانپزشکی و مسائل روحی، عقلی، عصبی و عوارض ذهنی و فکری است. عوارض رفتاری که میتونه الکل و شراب روی انسان ها بگذاره مورد بحث قرار میدیم و همینطور انشاءالله در ادامه بحث الگوی مصرف و بحثی ای که چرا در جهان الکل همچنان مصرف میشه یا قانونی یا غیر قانونی، اینا را مورد توجه قرار میدیم. شما اگر لطف کنین در این قسمت راجع به عوارض و ضررهای مصرف الکل در ابعاد مختلف زندگی افراد بگوین که چی ضررهایی را از نظر رفتاری و شرایط زندگی برای یک فرد و اطرافیانش به وجود میاره.
بله، خب کسی که الکل استفاده میکنه تدریجا مصرفش از حالت گاهگداری و حالت خدمتتون عرض بکنم که تفننی ممکنه که تدریجا حالت مستمر پیدا بکنه، یعنی که فرد تدریجا احساس میکنه که نیاز داره که مثلا اول از حالت گاه‌گداری تبدیل به حالت منظمی میشه، اینجوری که مثلا در اواخر هفته یا در واقع هفته چند روز، و این میتونه که گسترش پیدا بکنه و روزانه بشه، به خاطر اینکه نسبت به سیستم دستگاه اعصاب مرکزی این هست که نسبت به اثرات مواد حالت تحمل ایجاد میشه. فرد برای اینکه بتونه که به قول معروف اون اثری که انتظار داره و داره به اون دلیل در واقع مثلا مصرف مواد میره، مقدار مصرف خودش رو افزایش بده. و از سوی دیگه اینه که برای فرد مصرف یک جور اولویت غیر عادی پیدا میکنه، یک جور اهمیت غیر عادی پیدا میکنه و وزن هیجانی غیر عادی در ذهنش پیدا میکنه، اهمیت و برجستگیش نسبت به سایر موضوعات متفاوت میشه، و وقتی که این اتفاق میفته طبیعتاً سایر موضوعات مهم زندگی مثل سلامت شخصی، مثل خانواده، مثل شغل، مثل اعتبار اجتماعی و اینها در درجه دوم اهمیت قرار میگیره و به صورت فزاینده فرد در واقع در حوزه‌های مختلف عملکردی با خانواده، سلامتی و اینها دچار افت میشه. بنابراین این یکی از مشکلاتی که ما در حوزه اعتیاد داریم همین قضیه است، یعنی که مواد برای فرد اهمیت غیرعادی پیدا میکنه، الکل برای فرد اهمیت غیرعادی پیدا میکنه و میشه گفتش که مخربترین جنبه اعتیاد از جمله اعتیاد به الکل همین قضیه هست که در واقع تغییراتی در سیستم انگیزشی مغز ایجاد میشه که فرد برای یک موضوعی که از لحاظ کارکردی در زندگی مهم نیست اهمیت قائل میشه و سایر موضوعات مهم رو تدریجا کنار میذاره یا نسبت به اونها غفلت میکنه یا مسامحه به خرج میده.
بله دکتر سه، وقتی که شرایط وابستگی و اعتیاد و معتاد شدن پیش میآید، حتی اگر مثلا اوایل به صورت هفته یک روز باشه، قسمی است که اگر مصرف نکنن حال و احوال خوبی ندارن، بلکه باید مصرف کنن تا به خیال خودشان و احساس خودشان حالشان خوب شوه و خوب باشن. اینمی باعث میشه که بعد به تدریج وقتی در دسترس نباشه به یک دلایلی، برای اینمی آرامش خودشان، برای اینمی آرام کردن خودشان نیاز پیدا میکنن که دنبال مواد و چیزهای مخدری دیگه، مواد نشه‌ای دیگه برون. این درست است؟
برای مسئله میتونه باشه. به هر حال وقتی که خیلی از مواقع هستش که افراد وقتی به یه ماده وابسته میشن و شرایط تداوم مصرف اون ماده براشون فراهم نیست، ممکنه که اصطلاحاً شیفت کنن یا بپرن روی یک ماده دیگه و در نتیجه در ذهن بعضی از افراد ممکنه که الکل به عنوان یک ماده‌ای که خطر درک شده زیاد بالایی نداره تصور بشه. بعضی از هر ماده‌ای توی ذهن افراد یه میزانی از احساس خطرناک بودن ایجاد میکنه که ممکنه که افراد احساس بکنن که خب مثلا این ماده نسبت به اون ماده به صورت نسبی کم خطرتر یا پرخطرتر. برای این وقتی اجبار مصرف به وجود میاد، وقتی که حالت تحمل و حالت وابستگی و حالت محرومیت در صورت عدم مصرف به وجود میاد، این آسیب پذیری توی افراد وجود داره که به سمت مواد سنگین تر و خطرناکتر هم پیش بره.
درست، بسیار خوب. دکتر صاحب، در بحث تا حالا به بعضی عوارض و ضررهای جسمی و ارگانهای بدن اشاره شد. آیا عوارض و ضررهای دیگی مغزی، رفتاری و مشکلات روانی هم ممکنه داشته باشه مصرف الکل؟
بله، از خواهم اولی یه دسته از عوارضی که اشاره کردیم بیماری های در واقع غیر واگیر و مثل سرطان، مثل فشار خون، انواع سرطان، مثل دیابت و مثل مشکلات جدی کبدی هست که میتونه در اثر مصرف به وجود بیاد، اما متاسفانه محدود نیست به این. همونطور که اشاره کردیم یکی دیگه از عوارض مغزی که ایجاد میکنه اعتیاد به الکل هست، وابستگی به الکل یا اختلال مصرف الکل اصطلاحا. اینها چیزهایی هست که همونطور که مختصر اشاره کردیم اینه که فرد عملکردش توی حوزه‌های دیگه، توی حوزه‌های مهم زندگی شروع میکنه به نقصان پیدا کردن. یه مشکل دیگه که در مصرف الکل اتفاق میفته این هست که مسمومیت‌های ناشی از الکل که میتونه دو تا خطر داشته باشه. هم این که در خطر جراحات عمدی و غیر عمدی رو افزایش میده، حوادث شغلی، تصادفات رانندگی، پرخاشگری ها و اینجور چیزها، یا خشونت خانگی میتونه به دنبال داشته باشه. و نهایتا این که دیدن که الکل سیستم ایمنی بدن رو ضعیف میکنه و خطر بیماری های عفونی رو هم افزایش میده. یعنی در افرادی که الکل استفاده میکنن احتمال عفونت ریه افزایش پیدا میکنه، احتمال ابتلا به سل افزایش پیدا میکنه، احتمال رفتارهای پرخطر و از طریق اون ابتلا به عفونت اچ‌آی‌وی افزایش پیدا میکنه. اصولا بیماری ها رو به سه دسته طبقه بندی میکنن. بیماری ها یا واگیر هستن یا غیر واگیرن یا سوانح و جراحاتن. توی این صحبتی که کردیم الکل هر سه گروه اینها، یعنی هم بیماری‌های واگیر رو خطرش زیاد می‌کنه، هم دسته بزرگی از بیماری‌های غیر واگیر و اختلالات در واقع سلامت روان رو مشکل ایجاد می‌کنه و هم در حوزه سوانح و جراحات عمدی و غیر عمدی ریسک رو زیاد می‌کنه. در حوزه عوارض یه چیزی که دوست دارم بگم بحث توجه به موضوع آسیب به دیگران. در مورد الکل یه چیزی که خیلی توی دنیا کار شده اینه که مصرف الکل برای در یک نفر چه آسیبی به دیگران میرسونه. یعنی مثلا اون چیزی که ما توی سیگار میگیم، این که کسی که سیگار میکشه خب ممکنه بگه که من بدن خودمه، میخوام از بین ببرم. عرض کنم که منتها یکی از نگرانی هایی که وجود داره اینه که خب در محیطی که شما سیگار میکشین دیگران هم در معرض دود سیگار قرار میگیرن و اینجور چیزا. به این مفهوم میگن مفهوم آسیب زنی به دیگران، آسیب به دیگران. در مورد الکل رو این خیلی کار شده و دیدن کسایی که الکل استفاده میکنن خواسته و ناخواسته آسیبای جدی بر دیگران به بار میارن، مثلا تصادفات رانندگی. فردی که الکل استفاده میکنه ممکن تصادف کنه، خودش اتفاقی براش نیفته، اما سرنشین یا عابر یا ماشین دیگر دچار مشکل بشه، یا بحث خشونت، پرخاشگری، نزاع و مواردی که الکل بخاطر اینکه ذاتاً یه ماده‌ای که هست که حالت مهار گسیختگی ایجاد میکنه توی افراد، این خطر پرخاشگری، نزاع و خطر خشونت خانگی رو افزایش میده. در نتیجه یکی از نگرانی‌ها در مورد الکل اینه که در واقع هم در برنامه ریزی های در واقع بهداشتی که تو دنیا وجود داره اینه که هم کار بشه روی اینکه آسیبی که به دیگران وارد میشه به حداقل برسه و به صفر برسه، هم در مورد خود افراد این مسئله مهمه که به نحوی برنامه‌ریزی بشه که هم پیشگیری هم از طریق اگر لازم باشه مداخلات درمانی به آدم‌ها کمک بشه که مصرف الکل شروع نکنن، یا احیانا اگر به هر دلیلی فردی شروع کرد بهش کمک بشه که بتونه اونو کم کنه و قطع بکنه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
بیشتر بدانیم. عادت‌های ماهیانی که با دفع لخته زیاد و کمخونی همراه هستند، نیاز به بررسی دقیق دارند. خونریزی‌های ماهیانی که با درد شدید همراه هستند و با مسکن‌های معمولی تسکین پیدا نمی‌کنند، باید توسط پزشک بررسی شوند. هر نوع لکه‌بینی و خونریزی غیر طبیعی در خانم‌هایی که تحت درمان سرطان سینه قرار می‌گیرند نیاز به بررسی دارد. هر گونه خونریزی بعد از یائسگی نیازمند بررسی پزشکی است. خانم‌هایی که سابقه خانوادگی سرطان رحم، تخمدان و روده بزرگ دارند نیازمند غربالگری با نمونه برداری از بافت رحم هستند.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر علیرضا نوروزی، روان پزشک و متخصص امراض روانی و عقلی عصبی، در مورد عوارض مختلف مصرف و خوردن الکل یا شراب گفتند که میتونه عوارض کبدی و جگر داشته باشه، سیروز کبدی ایجاد بکنه، کبد چرب ایجاد بکنه، فشار خون، سرطان های مختلف، افزایش وزن، وابستگی نوروتوکسیک از نظر اختلالات رفتاری، ضعف ایمنی و افزایش عفونت ها، کلن بیماری های مختلف واگیردار، مصری و غیر مصری و امیتور سوانه و جراحات با مصرف الکل در جوامع مختلف ما داریم و این از نظر تحقیقات و بررسی ها کاملا ثابت شده. ادامه بحث با دکتر صاحب همراه هستیم. دکتر صاحب، یکی از سوالات مهم و موضوعات قابل بحث در رابطه با مصرف و خوردن الکل و شراب و سایر مواد مخدره و نشه‌ای و یا حتی سیگریت و چلم و قلیان ایست که وقتی راجع به عوارض و تاوانها صحبت میشه، اغلب اینمی آدمها انکار میکنن اینمی عوارض و تاوانها را، قبول نمیکنن که این مواد و این چیزها ضرر داره. اینمی انکار کردن واقعیت و قبول نکردن از نظر روحی و روانی چی دلیلی میتونه داشته باشه؟ یک کمی توضیح بدین.
بله، این که آدم ها خطر یک موضوعی رو کم برآورد میکنن وقتی بهشون میگیم که چقدر شما خودتون رو در معرض خطر میدونید و این به چیزهای مختلفی برمیگرده. بخشی برمیگرده به مثلا آگاهی و اطلاعات و مطلع شدن از طریق منابع مختلف و مواجه شدن در عوارض شدید ناشی از اون در اطرافیان یا در دوستانشون. اینا همه بخش برمیگرده به نگرش عمومی که توی اون شبکه اجتماعی یا گروه همتایان دور و بر اون فرد هست. نگرش عمومی که وجود داره اینه که مثبت، کم خطر دونسته میشه و انتظارات مثبت ازش وجود داره، خطرات اون ناچیز شمرده میشه، یا نه برعکس همتایان و دوستان و شبکه اجتماعی دور و بر اینها نقش داره. بخشش برمیگرده به این که بعضی از این موضوعات آماریه. خب و عرض میکنم که مثلا شما ممکن بگین که اگر شما کلاه ایمنی سرتون نذارید و موتور سواری کنین، خب خطر ضرب مغزی در شما افزایش پیدا میکنه. ولی خب ما ممکنه که به عنوان اگه کسی باشیم که اهل موتور سواری باشیم، ممکن تو دور برای خودمون ندیده باشیم. این من یه موضوع آماریه. برای اینکه ببینیم فقط کافیه یه روز بارونی بریم توی یک اورژانس بیمارستان، اون افرادی که موتور سوارایی که کلاه ایمنی داشتن تو بخش ارتوپدی ان، دست و پاشون شکسته. اونایی که کلاه ایمنی نداشتن تو بخش جراحی اعصاب ان یا تو آی سی ان، اونا ضرب مغزی شدن. خب یعنی یه بارون کمی وقتی تو شهر میاد، شما یه برید توی اورژانس یک تروما سنتر تو یک بیمارستان میبینید که کاملا معلومه اونایی که کلاه ایمنی داشتن نهایتا دست و پاشون شکسته یا ضرب دیده، اونایی کلاه ایمنی. ولی ما ممکنه بگیم ما ندیدیم تا حالا و در نتیجه خب کلا ایمنی نداشتن خطرناک نیست. این خب ما ممکنه که به هر حال همه چیزها رو مستقیما خودمون در زندگی تجربه نکنیم، ولی این تجارب به صورت فشرده از طریق کارهای آماری که شده و اینها در اختیار حالا در تحقیقات علمی و بعد از اون از طریق رسانه‌ها در اختیار مردم سعی میشه قرار داده بشه که خب بدونن که کلا ایمنی گذاشتن نذاشتن خطرناکه و گذاشتنش میتونه از بعضی از خطرات جدی فرد رو مصون بکنه. بنابراین این یه مقداری برمیگرده به این که افراد تجربه مستقیم با این قضیه نداشتن و بحثای خطر آماری و اینجور چیزهاست که برای افراد کمتر حالت ملموس پیدا میکنه. یکی دیگه از بحثایی که وجود داره اینه که معمولا توی جوانها میگن که اینها یک جور نزدیک بینی نسبت به آینده دارن، یعنی براشون آینده نزدیک ملموسه ولی آینده دور براشون خیلی ملموس نیست و صحبت کردن از آینده دور در بعضی از جوانها و باز عموماً در جوانها نسبت به افرادی که مسن‌تر هستن کمتر اثر میگذاره روشون. یعنی مثلا فرض کنید به یه جوانی اگه شما بگید که مثلا این مادر اگه استفاده بکنی این خطر سرطان رو در شما ایجاد میکنه، اینقدر اون احساس سلامتی و احساسش و اینقدر در افق امکانات ذهن خودش سرطان رو خودش دور میدونه، براش ملموس نیست اون خطر، اون خطر احساسش نمیکنه، واقعا احساس این که باید تغییر رفتار بده نمیکنه. به همین دلیل هستش که یکی از این چیزا این اصطلاحی که میگن که افق دوراندیشی تو بعضی از آدما کوتاهه، یعنی اصطلاحا فیوچر مایوپیک هستن، نزدیک بینی نسبت به آینده دارن. وقتی بهشون میگی که همین الان مثلا شما این مادر رو استفاده میکنی لذت میبری، ولی ممکنه یه آینده دوری یک با یه احتمالی یک واقعه ناگواری براتون اتفاق بیفته، اون آینده دور براشون روی تصمیم گیریشون کمتر اثر میذاره تا اینکه اصطلاحاً اون حالا بشه بتون بگیم یک سرخوشی یا یک. و یکیش هم برمیگرده به این قضیه. ببینید یه مقدار زیادی آدم‌ها نگرششون در واقع